و متاسفانه اومده بودن درب مسجد رو به زور وا کرده بودن و وارد فضای مسجد شده بودن. دیگه اونجا متاسفانه مقدار از وسایل مسجد رو آتیش زده بودن، تخریب کرده بودن، هم از حیث امکانات سرمایشی، گرمایشی، در و دیوار مسجد و وسایلی که توی مسجد بود، که به لطف خدا، به لطف حضرت زهرا، که این مسجد به نام حضرت زهراست، الان بعد از این جلسه مردم واقعا سنگ تموم گذاشتن، هم حضورشون که خیلی پر رنگ شده توی مسجد، هم اهالی میان بهتر.
از این روایت ها برامون بیشتر بگید حاج آقا، حال و هوای مسجد بعد این حد که حرمت و حضور مردم به چه شکلی بود؟
بله، بلافاصله ما بعد از این اتفاق که افتاد در به مسجد وا کردیم و حالا روز بعد و شب، همون شب هم البته دوستان اومده بودن و دیگه مانع شده بودن که آتش سوزی بیشتر بشه، از روزهای بعد دیگه اقامه جماعت و به همون روال بلکه بهتر ما مراسماتو داریم. مردم هم اومدن خودشون، اون صدماتی که بود، اون بالاخره ضایعات و چیزها، شیشه ها، اینا رو همه جمع جور کردیم، قالیایی که سوخته بودن جمع شدن، به بیرون از مسجد انتقال پیدا کردن و به لطف خدا همین الان ما مشغول بازسازی هستیم و من یقین دارم بهتر از گذشته، هم کمن و هم کیفن، انشالله حتما این مسجد بازسازی خواهد شد.
مردم توی این فرآیند بازسازی چقدر نقش داشتن؟ از مراجعات مردمی هم بفرمایید آقا.
مردم خب هم حضورشون که خب خیلی از دوستانی که ما توی مسجد داریم میتونن کارهای فنی انجام بدن، هم از حیث مالی که الحمدلله هم خانمای عزیز که ما داشتیم بعضی زیورالات خودشون رو تقدیم کردن واسه بازسازی مسجد، آقایون محترم هم همچنین، حتی از جاهای دیگر بالاخره دوستانی که ما رو میدیدن و پیگیر بودن که مسجد آسیب دیده، الحمدلله کمک های مردمی به ما رسیده و به لطف خدا مشغول بازسازی مسجد هستیم.
درسته. فکر میکنید که آقا انشالله این فرآیند بازسازی مسجد شما کی به اتمام میرسه؟
والا ما تمام سعیمون این هست، چون هم صدمه بالاخره سقف داریم و هم مال قالی و سی سری تأسیسات، ولی همه سعیمون اینه که واسه ماه مبارک رمضان بتونیم تو فضا مسجد انشالله نماز اونجا داشته باشیم. الان توی قسمتی از مسجد که حسینی هست اونجا نماز رو داریم و برنامه ها رو، ولی سعیمون برای اینه که انشالله مسجد به یه حالتی بهتر از گذشته برگرده.
بله. البته ما هم حاج آقا اینجا هستیم تا این روایت حضور مردمی رو در این فرایند بازسازی مساجد رو با هم مرور بکنیم. من فکر میکنم که خیلی زیباست که اگر خود مردم بیان این مساجدی که متاسفانه در حادثه تروریستی آسیب دیده رو مورد بازسازی قرار بدن. من بیادبی میکنم محضر شما، روایتی هم داریم در این زمینه که کسی که در بازسازی مسجد مشارکت میکنه مثل کسی هستش که مسجد رو ساخته.
ببینید، ما به نظرم بهترین مسئله که تو این قسمت میتونم عرض کنم خدمت شما آیه قرآنه که میفرماد انما یعمر مساجد الله. ما به نمازگزاره عزیزم عرض کردیم عمران و بالاخره آبادانی مسجد یه قسمتش حضور پررنگ مردمه، حضور اونها خیلی تاثیرگذاره. خداوند عالم 5 تا ویژگی مطرح میکنه برای کسانی که میان مسجد رو آباد میکنن. حالا قطعا یه قسمت آبادانی بنای مسجده و مهمتر از در و دیوار مسجد این همدلی و حضور و این ایمان نمازگزارای محترم و مردمی که واقعا دارن کار رو خیلی زیبا پیش میبرن و انشاءالله ما بتونیم یه وقتی در خدمت شما باشیم، هم قسمت قبل از بازسازی و بعد از اون رو نشونتون بدیم که به لطف خدا بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب سمند عزیز بزرگوار. سلام و گرم ما رو به همه مردم شریف، خونگرم و غیور علی گودرز برسونید. انشاءالله که بتونیم در مسجد فاطمیه که مربوط به حضرت زهرا هست بعد از بازسازی حاضر باشیم و کیف بکنیم از حضور مردم در این فرایند بازسازی مسجد. از شما تماس دعا داریم. یا علی مدد. زنده باشین. این صحبت‌های آقا سمند عزیز بزرگوار رو که با همدیگه شنیدیم، مرور که بکنیم اتفاقاتی که در این یکی دو روز در 18 و 19 دی ماه رخ داد و روایت‌ها شما داریم میشنویم، میرسیم به این که بیشتر مساجد و حسینیه‌های گویا هدف قرار گرفته از سوی دشمن، اتفاقا خدمات اجتماعی بیشتری رو به مردم میداده. مساجدی که اهل برپایی یک خیریه جامع بودن، کتابخانه‌های خوبی داشتن، مساجدی که باشگاه ورزشی داشتن یا حسینیه‌هایی که بالاخره در یک طبقه یا در یکی از اماکن مربوط به اون مسجد یا حسینیه جوونا میومدن ورزش میکردن، باشگاه داشتن، آمادگی جسمانیشون رو تقویت میکردن. اتفاقا همین مساجد آسیب دیده و اتفاقا الان ما باید در کنار هم با یک همدلی و همراهی بریم سراغ همین مساجد، همین مساجدی که مورد هتک حرمت و آسیب قرار گرفت، و جمع بشیم کنار هم دیگه و بازسازی این مساجد رو رقم بزنیم. چه خوبه که کار رو ما مردم در کنار هم قرار بگیریم و انجام بدیم. مثل همیشه که در کنار هم بودیم بهترین ها رو رقم بزنیم. خدا نگهدار. یا
یاران همراه، سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت 12:35 هست. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه سایه روشن رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با چه
سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر می‌کنم از شما. باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز می‌خوایم در رابطه با یک قشر مهم در جامعه صحبت بکنیم، قشری که عمده مسئولیت‌های اجتماعی بر عهده آنهاست و سازنده امروز و فردای ایران عزیزمون هستند. در رابطه با جوانان میخوایم صحبت بکنیم و اینکه چگونه بازمحوری اجتماعی جوانان از هویتشون تا آینده بهتر رو به بحث و بررسی بگذاریم با مهمانان مختلفی که همراه ما هستند. یک مهمان به صورت حضوری در برنامه حضور دارن، سرکار خانم گوهر آلبویه، کارشناس مسائل اجتماعی و جوانان، و مهمانانی که به صورت تلفنی اضافه خواهند شد و به موقع خدمتون معرفی خواهم کرد. سرکار خانم آلبویه، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام، خدا قوت. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما و همه هممیهنان عزیز هستیم.
متشکرم. سرکار خانم، به نظرتون چه ضرورتی وجود داره که ما به نقش‌های جوانان باید یک باز اندیشی بکنیم، بپردازیم از هویتشون تا نقش‌های اجتماعیشون تا اینکه چطور به آینده‌ای بهتر برسند؟
درسته. ما توی بحث جوانی اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم، بحثی هستش که ممکنه که توی طول زندگیشون چندین بار توی تلاطم‌های مختلف قرار بگیرن و جوانان و دچار فشارها و تردیدهایی بشن. این فشارها و تردیدهایی که تو دوران جوانی افراد سپری میکنن، ممکنه از خودشون بپرسن که اصلا من کیم دوباره و اینکه چی میخوام از مسیر زندگیم به صورت درست اون رو بخوام انجامش بدن، یا مسیر درست زندگی من چی هستش و اینکه اصلا کجا هستم. این چیزی که ما اتفاق میفته تو دوران جوانی با بهش میگیم بازمحوری، و بازمحوری یک بخش خیلی مهمیه که من فکر میکنم مثل یک قطب نمایی هستش که مسیر هویت سالم رو توی جوانا میاد شکل میده. یعنی قطب نمایی که مدام هی تغییر میکنه تا اینکه بیاد به اون هویت اصلی جوانان دست پیدا بکنه. یه قطب نمایی هستش که جهت رو نشون میده، مسیر رو نشون میده و ممکنه دوباره این تنظیماتش به هم بخوره، دوباره چندین بار تو طول زندگی تغییر پیدا کنه تا اون جوان مسیر اصلی زندگیش رو بخواد پیدا بکنه.
و این اتفاقی که در مورد بازمحوری تعریف کردید و حتی میتونم بگم تا حدی با اون مقدمه که من ابتدا اشاره کردم یا اون ذهنیت اولیه من هم کمی متفاوت بود، این تحت تاثیر چه عواملی دچار تغییر و تحول میشه؟
چیزهای زیادی هستش که توش تاثیر میذاره. مثلا ممکنه که فرد، مثال زدم یا اولش ابتدا گفتم که توی زندگیش یه تردیدی اتفاق میفته، یه تجربه جدیدی توی زندگیش میاد ورود پیدا میکنه، یا اینکه یه فشاری توی زندگیش به وجود میاد و باعث میشه که این تعادله به هم میخوره و فرد دوباره برمیگرده به اون هویت شخصیش و پیدا میخواد بکنه خودش که از اون سردرگمی هویت نجات پیدا بکنه.
و ممکنه فرد در اون ماندگار بشه و این تردید ها اضافه بشه، کما که مثلا بعضی از جوانان عزیزمون میبینیم که مثلا گرفتار یک رفتارهای ناپسند اجتماعی میشن و وقتی باهاشون صحبت میشه یا روانشناسانی باهاشون مصاحبه هایی رو انجام میدن احساس میشه که هنوز انگار خودش رو درست پیدا نکرده یا جایگاه خودش رو، جایگاه اجتماعیش رو پیدا نکرده. این گونه میتونه باشه؟
بله هستش، افرادی هستن که اگر تو مرحله ای که حالا اریکسون هم مطرح میکنه این مرحله رو، نظریه اریکسون رو داریم که میاد میگه که اگر فردی توی هویت خودش دچار سردرگمی بشه، ممکنه که تو اون ابهام هویت یا سردرگمی هویت باقی بمونه. همون از دیدگاه مارسیا هم هستش که فرد دچار تعلیق هویت میشه. چیزی که مهمه این که فرد بتونه اون جستجوی کامل رو، اکتشاف کامل رو بکنه و تعهد لازم رو نسبت به این مسئله داشته باشه. اگر به این دوتا دست پیدا بکنه میتونه هویت کسب شده رو پیدا بکنه فرد.
و این وسط نقش خانواده به عنوان والدین یک فرد، چون جوان به یک استقلال سنی قانونی یا شخصیتی هم ممکنه رسیده یا تا حدی رسیده، نقش والدین، نقش سیاستگزار فرهنگی، نقش رسانه ها، اینها چگونه تعریف میشه؟
همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه، چون دوران جوانی دورانی هستش که فرد میاد میخواد استقلال عاطفی خانواده جدا میشه و میخواد خودش استقلالی رو، حالا از دوران نوجوانی شکل میگیره، میخواد این رو کسب بکنه و اینکه اون شگیری روابط عاطفی میاد شکل میگیره، انتخاب شغل رو فرد داره و اینکه اون ساخت هویت شخصی توی فرد شکل میگیره و باعث میشه که این یک نشانه ای از، اگر فرد تون بازمحوری جوانی دست پیدا کنه، یک نشانه ای از اون رشد روانی و بلوغ هویت فرد هستش که همه جامعه میتونه تاثیرگذار باشه. مسئولیت های اجتماعی که روی فرد میذاره میتونه روی این مسئله تاثیرگذار باشه و اون آموزش های درستی که توی مهارت های زندگی به فرد داده میشه، حتی سبک های فرزند پروری که ما داریم توی خانواده ها میتونه تاثیرگذار باشه توی بخشی که بازمحوری جوانان هست و هویت یابی هست. اگر یه خانواده باشه که اجازه اکتشاف بچه بده و اجازه تجربه کردن، تجربه که خطرناک نباشه و آسیب زننده نباشه، به اون تو دوران نوجوانی یا جوانی داده بشه، خب به طبع این بیشتر خودش رو میشناسه و با موقعیت های جدید بیشتر آشنا میشه و در نتیجه بازمحوریش سریعتر اتفاق میفته. حتی خانواده میتونه توی سبک فرزند پروری هم میتونه توی موضوع تاثیرگذار باشه.
بله خیلی ممنونم از شما سرکار خانم آلبوگه، کارشناس مسائل اجتماعی و جوانان، از اینکه همراه ما هستید به صورت حضوری، و ممنون از شما شنوندگانی که دارید برنامه سایه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. اگر شما هم نقطه نظر و دیدگاهی دارید در رابطه با بحثی که امروز داریم صورت میدیم، یعنی بازمحوری اجتماعی جوانان از هویتشون تا آینده بهتر، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما اون رو مطرح بکنید و از تجارب خودتون یا جوانانی که در دور اطرافتون هستن برامون بیشتر بگید. ما حتما نظرات شما رو میخونیم. اما سرکار خانم آلبوگه، خود یک جوان چگونه باید متوجه بشه که الان در اون مرحله یا اون مقطع بازمحوری شدن هست یا اون تجاربی که به هر حال نیاز به یک اکتشاف داره، از کجا باید بفهمه که گیر کرده در این مرحله، یا چگونه باید راههایی رو پیدا بکنه برای اینکه احیانا این مرحله رو به سلامت و در واقع آرامش طی بکنه؟
درسته. توی ما سه تا نیاز توی انسان‌ها هستش: نیاز به خودمختاری، نیاز به تعلق و دوست داشتن و نیاز به شایستگی. اگر تعادل این سه تا تو آدم‌ها، اگه نگاه بکنه، من آدمی هستم که آیا انتخاب مناسب دارم، یعنی میتونم انتخاب داشته باشم، گزینه‌های مختلفی دارم که بتونم از اون انتخاب درستی رو انجام بدم، آیا احساس تعلق و دوست داشته شدن در من وجود داشته یا نداره، و احساس شایستگی و ارزشمند بودن در من وجود داره یا نداره. اگر این سه تا نیاز با هم تعادلشون برقرار باشه، این هویت شکل میگیره، و اگر تعادل این سه تا به هم بخوره، اون هویت دچار مشکل میشه و سردرگم میشه. و این که ما حتی یه سری توی بازمحوری میایم یه سری توجه میکنه به اینکه ما داستان زندگیمون از چی هستش، میایم بازنویسی میکنیم این داستان زندگیمون رو و اینکه به اون شکست هایی که توی زندگی اتفاق میفته، ممکنه هر کسی یه شکست هایی رو تو زندگیش تجربه بکنه، مهم اینه که ما بخوایم به اون شکست ها معنا بدیم. معنا دادن به اون شکست ها باعث میشه که بازمحوری توی جوانان اتفاق میفته و از اون سردرگمی که هستن نجات پیدا میکنن و اینکه یه داستان جدیدی از روایت زندگی خودشون بسازن با توجه به اون داستانی که قبلا وجود داشته و اون شکست هایی که میان معنا پیدا میکنه، میتونن یه داستان جدیدی رو بسازن که از این سردرگمی هویت در بیان و به اون بلوغ هویت و رشد روانی دست پیدا بکنن.
خانم آلبوی، من یک زمانی در حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردم و در خورد فرهنگ‌های جاری که حالا در کمپ‌های ترک اعتیاد بود میشنیدم که وقتی میخوان همدیگر رو با یک انگ زدنی دو مثلا حالا خطاب قرار بدن یا طعنه و کنایه به همدیگه بزنن، مثلا میگفتن که فلانی سیم گیتارش شکسته و رفته معتاد شده و اون یکی میگفتش که اصلا این تو زندگیش انگار آسیبی ندیده و مثلا من فلان مشکلات یا هزار تا مشکلات سخت‌تر و بدتر داشتم. چقدر نسبت این آسیب‌ها و صدمات یا اون مسائلی که برای یک فرد به وجود میاد میتونه اهمیت داشته باشه و آیا آسیبی که ممکن از نگاه برخی آسیب بزرگی نباشه میتونه برای یک فرد خیلی ضربه بزرگی باشه؟ اینها به چه صورتی صورت بندی میشه؟
بله، با توجه به این شخصیت‌هایی که هر فردی متعاوت هستش و اینکه آیا اون شخصیت کامل شکل گرفته نگرفته و تعداد آسیب‌ها فرق میکنه، ممکنه که فردی یا آسیب خیلی شدید هم ببینه از دوباره بلند بشه چون تاب‌آوری این فرد بیشتر باشه. چند تا آیتم هست، یه آیتم دخیل نیست و بعضی وقت ممکنه تاب‌آوری فرد بسیار پایین باشه و با کوچکترین آسیبی این از هم بپاشه و فرد فکر کنه که دنیاش داره از هم دیگه نابود شده، دیگه به هیچ چیزی دیگه دست پیدا نمیکنه. چندین آیتم کنار هم دیگه قرار میگیره و میتونه تاثیرگذار باشه. توی بحث احتیاط شما مطرح کردین، یکی این که انگهایی که وجود داره، ما فردی که احتیاط پیدا کرده رو به عنوان فرد بیمار در نظر میگیریم که این فرد نیازمند کمک هستش و اطرافیان بسیار میتونن توی این شرایط به این فرد کمک کنن، مخصوصا خانواده، بود خانواده. ما یک توی درمان‌های اعتیاد داریم که یک موضوعی به نام مبحث خانواده درمانی داریم. خانواده یه منبع حمایتی بسیار مهمی میتونه باشه و فرد کمک بکنه که از این آسیب نجات پیدا بکنه.
سرکار خانم آلبوی، بفرمایید که این وسط در واقع ما باید برای اینکه یک جوان رو مسئله هویتش کار بکنیم تو این بازمحوری چگونه باید عمل بکنیم؟ حالا نهادهای اجتماعی رو شاید تا حدی خانواده رو اشاره کردید، نهادهای اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در این حوزه باید چگونه باشه؟
نهادهای اجتماعی میتونن از طریق اون اینکه به فرد کمک بکنن اون فرد استقلال بیشتری پیدا بکنه، مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری رو عهده‌دار بشه، مثلا توی یه شبکه وارد بشن، سرق شبکه‌های اجتماعی که میان مسئولیت فردی و اجتماعی فرد رو افزایش میدن و همچنین از طریق اون فشار مقایسه با دیگران کاهش پیدا بکنه فرد و اینکه تغییرات فرهنگی با توجه به بافت بومی که هر منطقه وجود داره، هر توی جامعه ما بافتای بومی مختلف وجود داره، بومی سازی بشه این مسئله و با توجه به این به فرد کمک بشه که به اون هویت اصلی خودش که باعث بلوغ روانی توی فرد میشه و دست به هویت میشه دست پیدا بکنه. من فکر میکنم نهادهای خصوصی و نهادهای غیر دولتی که توی جاهایی هستن که مثلا شبکه‌هایی هستن که میتونن مسئولیت‌های اجتماعی فرد رو افزایش بدن و باعث بشن که فرد توی اون نهادها حضور پیدا کنه و صورت جمعی باهاشون کار کنه و ارتباط بگیره تاثیرگذار هستش توی فرد.
بله، خیلی از شما ممنونم سرکار خانم آلبویه. اما مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن که میخوایم چند دقیقه باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر شیما جراحی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه. خانم جراحی، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مرجع محترم و شنوندگان محترم.
متشکرم. از نظر شما خانم دکتر جراحی، موضوع بازمحوری اجتماعی جوانان چگونه تعریف میشه؟ شما چگونه این موضوع رو صورت بندی میکنید؟ و برای اینکه جوانان از این مرحله عبور بکنن و یک هویت خوبی رو در واقع برای خودشون متصور باشن و بروز بدن، بعد چه کرد؟
ببینید، هویت جوانان خب تعریف شده هستش. ما تمام مشکلاتمون از این گروه هدف شناخته میشه. حالا اگر بچه‌ای که تو این زمینه نوجوانی و جوانی مشکل داره، خب یک روانشناس و یک درمانگر به گروه از دوران کودکی اینو ریشه یابی میکنه تا به دوران جوانی یا در حقیقت نوجوانی. هویت جوانان اولین جایی که باید شناخته بشه و باهاش در حقیقت به صورت لمس روانی برخورد بشه خانواده هستش.
بله.
اگر خانواده نتونه این هویت جوانش رو بشناسه و توانمندی های این جوانش رو توی یک خانواده 4 نفره یا 5 نفره یا هر زن یک خانواده 3 نفره نشناسه، یک جامعه نمیتونه به این جوان کمک کنه. ریشه اصلی این مسئله از خانواده شروع میشه. دومین حالتی که داره اینه که حالا این جوان هدایت شده به سمت جامعه، جامعه‌ای که در این جامعه پر از مشکلات خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وجود داره. حال این جوان هدایت میشه به این گروه‌های هدف. ما به چه صورت میتونیم هویت یک جوانمون رو در این جامعه پر از مشکلات هدایت کنیم و با خروجی مثبت همراه باشیم؟
بله.
وقتی که هویت یک جوان سالم هست از بعد خانواده و میاد توی یک جامعه بسیار بزرگ در مثل دانشگاه، مثل محیط کار، مثل محیط جامعه و غیره. خب تو قسمت دانشگاه با گروه همسالان خودش درگیر میشه. آیا این هویتی که الان سالمه، من به عنوان یک درمانگر این هویت سالم را تشخیص دادم، با یک همسن سال خودش درگیر بشه؟ خب راهکارهایی هستش که ارتقاء نوسانات فرهنگی به این همسن سال این جوان ما وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما میایم از یک جوان دیگه که یه دوستی هستش به این قسمت نوجوان ما یا جوان ما، برخوردهایی که در اون خانواده هستش به این جوان انتقال داده میشه، با توجه به اینکه ما گفتیم هویت این جوان ما سالم هست و هیچ مشکلی نداره، ولی محیط جامعه هم تاثیرگذار هست.
بله.
خب حالا ما به چه صورت میتونیم بازبینی محور هویت جوانان رو داشته باشیم؟ یکی رسانه هست، خیلی به ما کمک میکنه. فضای مجازی هست، خیلی به ما کمک میکنه. یکی همسالان خود فرد هستن، به ما خیلی کمک میکنه. محیط کار هستن که به ما کمک میکنه. وقتی محیط کار 5 نفر آدم توی یک نفر توی یک جایی باشه با 5 خانواده مختلف و 5 فرهنگ مختلف ما درگیر هستیم، چه کار باید کرد؟ ما گروه هدفمون رو شناسایی کردیم، جوان سالم تحصیل جامعه دادیم، ولی جوان اومده توی یک محیط کار با 5 هدف و اختلافهای فرهنگی و خانوادگی مواجه میشه، چه کار باید بکنیم با این شرایط؟ فقط رسانه هست که میتونه، رسانه های فرهنگیمون هستن که میتونه دقیقا تاثیر گذار باشن روی این جوانان عزیز ما که سرمایه جامعه ما هستن، که بسیاری از این جوانان ما هم خب تضادهای خاصی دارن از بعد شخصیتی.
این تأثیری که میگید رسانه باید بگذاره به چه صورتی باید باشه؟ یعنی رسانه باید چه کار بکنه؟ من مد نظر شما چی هستش؟
ببینید، رسانه باید خیلی عام صحبت کنه، خاص صحبت نکنه. یک روانشناسی که مثلا داره صحبت میکنه، چه به صورت حضوری چه به صورت حالا گفتگو که دارن صحبت میشه، باید خیلی عام صحبت کنه، باید به زبان خود جوانانمون صحبت بشه. یک پدر مادر موفق برای چی در حقیقت موفقیت بچه‌شون رو میتونن ببینن و خروجی مثبت دارن؟ با زبان خود بچه و زبان جوان دارن صحبت میکنن.
خب آخه خانم جراحی،
رسانه ما باید به زبان خود نوجوانان ما و جوانان ما صحبت کنن.
یعنی مثلا آهنگای رپ پخش بکنن یا مثلا
نه
مجریان تلویزیونی لباسای
روانشناسی، موضوعاتی که الان جوانان ما بسیار با این قضیه درگیر هستن. من قسمت اعظم کارم تو بخش اعتیاده.
من چون حالا از اصطلاح رپ مخصوصا استفاده کردم از این جهت که شاید ما بخشی از جوانانمون به لحاظ سبک زندگی، به لحاظ ذائقه محتوایی یک تغییر محسوسی رو نشون میدن از نظر پوشش، از نظر طرز تلقی، طرز تفکرشون، تفریحاتی که انتخاب میکنن و البته رسانه‌هایی که بیشتر عمدتاً رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی رو مراجعه میکنن و مثلا کمتر دیگه به رسانه‌های رسمی حالا توجه میکنن یا حالا با محتوا ارتباط میگیرن. ما در چنین شرایطی مثلا از روانشناسان اینستاگرامی میتونیم به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم، کسانی که در چنین فضاهایی میان مشاوره میدن و اتفاقا سعی میکنن که خودشون رو به اون جوانان و زبان جوانان نزدیک بکنن، یا اینکه بعد رسانه‌های رسمی رو ببریم به سمتی که با این جوانه بشه بهتر ارتباط برقرار کرد. دیدگاه شما چی هست؟ حالا از خانم آلبویی هم میپرسم.
من فکر میکنم به عنوان یک درمانگر رسانه رسمی بره به سمت خود جوان، ما خروجیمون خیلی بهتر میشه تا اینستاگرام یا شرایطی که در حقیقت توی فضای مجازی هستش. و اینکه الان یک بچه میاد با یه پوشش خاصی توی خانواده بسیار مذهبی میگه من فلان چیز رو نمی پوشم، فلان کار رو انجام نمیدم، میخواد بعد خلاف خانواده باشه که ما بسیار درگیری های خاصی تو این زمینه زیاد داریم. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که کم توجهی پدر و مادره. برای چی لباس خاص می پوشه میاد تو خیابون؟ برای چی پوشش خاص داره میاد تو خیابون؟ برای چی موهای سرشو به یه حالتی میزنه و هزار تا در حقیقت عکس سلفی میگیره میاد تو خیابون میذاره توی صفحه اینستاگرامش، میذاره تو صفحه حالا رسانه هایی که داره، به خاطر اینکه مثلا خودشو ثابت کنه. این عدم توجه والدین هست. همین صحبتی که ما اولش انجام دادیم اینه که عدم توجه والده، چه پدر چه مادر. خب الان متاسفانه خونه های ما، منازل ما برای پدر مادرهای این فرزندان شده خوابگاه. پدر از صبح میره سر کار، شب میاد و بچه رو نمیبینه، نوجوانش رو نمیبینه. خب اینم اوقات فراغتش رو مجبوره با همسن سالای خودش بگذرونه و وارد اختلاف های فرهنگی های دیگران میشه. کافیه یکی از این نوجوانان تو یکی از این گروه های این خانوادگی ها برن و یه تأییدی از سمت اونها داده بشه و دیگه این به سمت اون خانواده میره و اون دوست میره.
خیلی ممنونم از شما خانم جراحی از حضورتون در این برنامه و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید، شما رو به خدا میسپاریم. خانم آلبویی وقت چندانی نداریم، یک جنبندی خیلی کوتاه بشنویم و البته خوشحال میشم دیدگاهتون رو در رابطه با همین بحث اخیر بگید.
من فکر میکنم با توجه به مسئله‌ای که مطرح کردین، اینکه ما از دیدگاه، چون همه ماها بالاخره اون دوران رو سپری کردیم یا پدر مادر اون دوران رو سپری کردن، ما نخواهیم از نوجوان یا جوان که پدر مادر رو درک بکنن، از پدر مادر بخواهیم که اون دوران رو سپری کردن نوجوان یا جوان رو درک بکنن. و این زبانی که حالا خانم دکتر مطرح کرد، فکر میکنم منظورشون شاید این باشه که اون زبان صادقانه باشه.
بله.
و زبانی که باشه قابل فهم باشه و واقعی باشه. و اینکه یه زبان همدلانه ای ما داشته باشیم. یعنی ما وقتی که درک بکنیم احساسات اون نوجوان رو و احساسات اون جوان رو درک بکنیم، فکر میکنم که اینجا این تقابل اتفاق میفته و روابط شکل میگیره و چقدر ما از اون نوجوانان یا جوانانمون توی زندگی هامون پدر مادرها اومدن اونها رو به صورت مشارکتی تو بحث‌های مختلف ازشون استفاده کردن. فکر میکنم مشارکت هم بسیار تاثیرگذار میتونه باشه توی این مسئله.
بله از شما خیلی ممنونم سرکار خانم آلبویه. حالا وقت چندانی نیست، حتما تو برنامه